ده شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما شنونده مجله شبانه رادیو فردا هستید. به این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی، همکارانم در استودیو گفتن مجله شبانگاهی و من گفتم شبانه، به هر حال خوش اومدید. در چند دقیقه آینده شما شنونده خبرها خواهید بود و در کنار خبرها گزارش‌هایی رو برای شما همکارانم تدارک دیدند که شما رو می‌بریم به اقصا نقاط جهان، جاهایی که اتفاقات مهم دنیا امروز رقم خورده. اما پیش از این که این اتفاقات مهم رو با هم ورق بزنیم، اجازه بدید که بریم ببینیم در دنیای امروز ما تا این لحظه‌ای که با هم داریم نفس می‌کشیم و در کنار هم هستیم در این شبانه ساعت 10 شب چه اتفاقاتی رخ داده، همراه با سمیرا قرایی که مسئولیت خبرها بر عهده و بر دوش اوست.
من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. گفتگوهای صلح سوریه روز جمعه در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو بدون حضور گروه اصلی مخالف با دولت بشار اسد آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با نمایندگانی از دولت بشار اسد دیدار و گفتگو کرده است. گروهی با نام کمیته عالی مذاکرات که گروه اصلی مخالف با دولت اسد است، پیشتر اعلام کرده بود که تنها در صورتی در مذاکرات شرکت خواهد کرد که نیروهای بشار اسد و روسیه دست از بمباران‌ها بردارند و همچنین محاصره مناطق تحت کنترل شورشیان خاتمه یابد، شروطی که محقق نشد و در نتیجه این گروه اعلام کرد که در این مذاکرات حاضر نخواهد بود. سازمان ملل متحد پیشتر در سال 2014 نیز در دو دور مذاکرات صلح برگزار کرده بود. در جریان جنگ داخلی 5 ساله در سوریه بیش از 250,000 نفر جان باختند. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد که همزمان با سفر حسن روحانی به فرانسه، یک تفاهم نامه همکاری میان شرکت دارویی سانوفی و وزارت بهداشت ایران امضا شده است. رئیس هیئت مدیره این شرکت در حضور حسن روحانی، محمد جواد ظریف و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت گفته است که این شرکت در ایران حضوری بلند مدت خواهد داشت و متعهد به ارائه راه حل‌های نوآورانه و راهکارهای درمانی جدید خواهد بود. شرکت سانوفی یک شرکت چند ملیتی و مستقر در فرانسه است و بر اساس فروش داروهای نیازمند نسخه، 5مین شرکت دارویی بزرگ جهان به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر دارو جزء اقلام تحریمی در ایران نبوده، اما به دلیل تحریم‌های بانکی واردات آن با مشکلاتی مواجه بوده است. وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در بخش اخطارهای مسافرتی خود به آمریکایی‌هایی که می‌خواهند به ایران سفر کنند، هشدار داده که به مخاطرات این سفر بیشتر فکر کنند. در این هشدارنامه آمده است که تمامی آمریکایی‌ها، به ویژه آنهایی که ملیت ایرانی آمریکایی دارند، باید متوجه باشند که پس از ورود به ایران خطر بالای دستگیری و زندان آنها را تهدید می‌کند. این هشدار چند هفته پس از مبادله زندانی میان ایران و آمریکا و آزادی 4 ایرانی آمریکایی زندانی در ایران منتشر می‌شود. آمریکا در ایران سفارتخانه و کنسولگری ندارد و به همین دلیل نمیتواند امنیت شهروندانش را در خاک ایران تأمین کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن خمینی، نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، میگوید که به تصمیم شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیتش برای شرکت در مجلس خبرگان رهبری اعتراض خواهد کرد. آقای خمینی روز جمعه در دیدار با گروهی از دانشجویان و روحانیون در جماران گفت برای او تعجب برانگیز است که شورای نگهبان نتوانسته بر اساس شهادت علما و روحانیون صلاحیت علمی او را تایید کند. در خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده بود که عدم حضور آقای خمینی در امتحان فقهی به معنای عدم احراز صلاحیت او خواهد بود. روز 4 بهمن همین خبرگزاری به نقل از منابع نزدیک به شورای نگهبان اعلام کرد که آقای خمینی رد صلاحیت شده. این خبر ساعاتی پس از انتشار حذف شد و سپس خبرگزاری ایرنا روز 6 بهمن به نقل از منابع نزدیک به بیت آقای خمینی، آیت الله خمینی، اعلام کرد که هنوز صلاحیت حسن خمینی رد یا تایید نشده است. سخنرانی روز جمعه امروز حسن خمینی نخستین واکنش او پس از انتشار این اخبار است.
سپاسگزارم از سمیرا که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما در این مجله شبانگاهی با هم چه خواهیم شنید؟ سلیقه حمید فاطمی سردبیر این مجله رو با هم ببینیم. نگاهی به خرید 25 میلیارد دلاری تهران از شرکت فرانسوی ایرباس. مذاکرات صلح سوریه در ژنو بدون حضور گروه‌هایی از مخالفان رژیم حاکم بر این کشور. گزارشی از لشکر فاطمیون، نیروی شبه نظامی وابسته به سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. لشکر فاطمیون متشکل از اتباع افغانستان. و سری هم میزنیم به جشنواره فیلم گوتنبرگ سوئد که در اونجا هم چند فیلم ایرانی به روی پرده خواهند رفت. ده و شش دقیقه شب در ایران است و به این مجله شبانه ما خوش آمدید. سفر رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اروپا انقدر اهمیت داشته که چند روزی در صدر خبرهای جهان قرار بگیره. اما در میان نتیجه های این سفر، اون چیزی که در سالهای اخیر میشه گفت بی سابقه بوده، خرید 25 میلیارد دلاری تهران از شرکت فرانسوی ایرباسه. قراردادی که بخش هایی از اون چندان در رسانه ها بازتاب نداشته و برخی پرسش های اساسی همچنان درباره این قرارداد مطرحه. با هم گزارشی رو از هومن عسکری در این باره بشنویم.
در میان نتایج سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اروپا، قرارداد خرید 118 هواپیمای مسافربری ایرباس توجه بسیاری را جلب کرد. قراردادی 25 میلیارد دلاری که بزرگترین خرید صنعت هوانوردی ایران توصیف شده. بنابر بیانیه رسمی شرکت فرانسوی ایرباس، قرارداد خرید هواپیماهای تولیدی ایرباس در قالب یک بسته جامع همکاری صنعت هوانوردی بین پاریس و تهران به امضای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران رسیده است. ایرباس تایید کرده که این قرارداد آموزش خلبان و تعمیر و نگهداری هواپیماهای خریداری شده را هم در بر می‌گیرد. در شرایطی که به گفته مقام‌های ایران وضعیت اقتصادی تهران هنوز به شرایط عادی باز نگشته، تهیه نقدینگی برای خرید 118 هواپیما یکی از چالش‌های تهران بوده که به ظاهر از طریق اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ حل شده. احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در سوئد:
در چنین مواردی که حجم خرید بسیار انبوهه، قاعدتاً مؤسسات و شرکت‌ها حاضر نیستن نقدینگی خودشون رو حتی اگر در دسترسشون هم باشه حبس بکنن به این شکل، بلکه معمولاً یک مؤسسه مالی به عنوان میانجی وارد معامله میشه و اونها تعمیل مالی پروژه رو به عهده میگیرن و واسطه میشن میان فروشنده و خریدار. البته با توجه به شرایط خاص ایران، قاعدتاً با توجه به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، نرخ بهره پرداختی به اون مؤسسه بالاتر از اون حد معمولی خواهد بود که اگر خود ایران مستقیماً با بانک‌های اروپایی وارد معامله می‌شد و پولی قرض می‌کرد و این به اصطلاح تجهیزات رو می‌خرید.
آنطور که در بیانیه ایرباس آمده، توافق دیگری هم برای عملیات نوسازی فرودگاه‌ها و توسعه سامانه خدمات ناوبری هوایی به تأیید دو طرف رسیده است. در حالی که درباره بخش اول توافق گزارش‌های متعددی منتشر شده، بخش دوم این قرارداد کمتر در رسانه‌ها بازتاب داشته است. جاستین دوبون، رئیس بخش اخبار بین‌المللی شرکت ایرباس در سوئیس، در گفتگو با رادیو فردا درباره این بخش از توافق گفت: توافق توافق دوم مربوط به کمک به ایران برای نوسازی زیرساخت‌های صنعت هوانوردیش است. این گروه از همکاری‌ها با ایران تنها به نوسازی فرودگاه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه خدمات پشتیبانی فرودگاه‌ها را هم در بر می‌گیرد. از جمله اینکه چگونه می‌توان به بیشترین میزان از تکنیک‌های جدید در خدمات ناوبری هوایی بهره گرفت تا از آسمان کشور به بهترین نحو استفاده کرد و هواپیماها را با بالاترین میزان ایمنی و بازده و مدرن‌ترین روش هدایت کرد. پس از رفع تحریم‌ها، داد و ستد بین ایران و شرکت‌های بین‌المللی از جمله ایرباس میسر شد. با این همه، آنطور که جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس به رادیو فردا می‌گوید، شرایط جدید هنوز به سرمایه‌گذاری چنین شرکت‌هایی نرسیده است.
اجازه بدید تفاوت بگذاریم بین داد و ستد، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری. در دوران تحریم‌ها نه خرید و فروش میتوانست به طور ساده صورت بگیرد، نه به توان اولا سرمایه گذاری. حالا این تحریم ها برداشته شده، حالا البته همش برداشته نشده، این طور گمانه بزنیم که برداشته شده. آیا خارجی همون اشتیاق رو برای داد و ستد خواهد داشت که برای سرمایه گذاری؟ خیر. برای ببینید، یک کشوری که تحت تحریم نباشه الزاماً سرمایه گذاری نمی کنه، چون باید یک فضای مناسب کسب و کار باشه، سرمایه امنیت داشته باشه، بوروکراسی دیوان سالاری قوی نباشه، ارتشا پایین باشه، ارتشا وجود نداشته باشه، رشوه خواری نباشه تا سرمایه گذاری بکنی. این فضا در ایران نیست.
در میان 118 هواپیمای خریداری شده ایران، 12 فروند هواپیمای قولپیکر مدل A380 هم به چشم می‌خورد. هواپیمایی که به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز به مدت 3 سال مشتری تازه‌ای نداشت. احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در سوئد، می‌گوید رکود بازار و رقابت بالا از جمله دلایل این وضعیت بوده است.
ما می‌دونیم که نه تنها صنعت حمل و نقل هوایی، بلکه سایر صنایع اروپا الان از کمبود مشتری و رکود نسبی رنج میبرند، و افزون بر این بازار حمل و نقل هوایی بسیار پر رقابته. بنابراین اگر این دو عامل رو به هم دیگه پیوند بدیم، خواهیم دید که انگیزه این که فرضاً اروپایی چرا با این اشتیاق به ایران روی میارن رو میفهمیم، به این معنا که خب نبود بازار، پیشرفت سریع تکنیک و حتی به اثر رقابتایی که بین صنایع هواپیمایی اروپایی و آمریکایی وجود داره، همه باعث شده که بازار چندان بزرگ و بگسترش نباشه.
به رغم آنچه روزنامه فاینانشال تایمز نوشته، رئیس بخش اخبار بین المللی شرکت ایرباس به رادیو فردا گفت که ایرباس در سال 2014 20 فروند از هواپیمای A380 را به شرکت ایرلندی آمادیو فروخت و در سال 2015 هم 3 فروند A380 را به شرکت هواپیمایی ژاپنی نیپون فروخت. مقام های ایران ابراز امیدواری کردند که توافق با طرف فرانسوی آغازی باشد بر نوسازی بلند مدت ناوگان هوایی کشور که دست کم 35 سالی است به تعویق افتاده است. فابریس پرژیر، رئیس شرکت ایرباس، هم نوید داده که اینک به تعبیر او آسمان برای پرواز ایران صاف شده است و ایرباس افتخار دارد که بازگشت هوانوردی تجاری ایران را به جامعه هوانوردی جهانی خوش آمد بگوید.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید در خصوص خرید 25 میلیارد دلاری تهران از شرکت فرانسوی ایرباس. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظرات خودتون، ایده های خودتون در این خصوص رو بر روی خط پیامگیر 24 ساعته ما منعکس کنید. 2042-021-12-21-12 در اختیار شماست. اگر که فرصت نکردید به دلیل سرعت گفتار من این شماره تماس رو یادداشت کنید، اجازه بدید که در پایان تماس های تلفنی شما فرصتی فراهم تا یک بار دیگه اون رو بتونید یادداشت کنید. تعدادی از پیام های تلفنی آماده است که این پیام ها اختصاص داره برخیش به مسئله انتخابات، به مسئله زنان ایران و مسائل دیگه که با هم میشنویم. شما هم در این فرصت میتونید با ما تماس بگیرید.
از 3000 کاندیدای به اصطلاح اصلاح طلب، 30 نفر یعنی 1% در واقع پذیرفته شدند. با خوشبینی و حسن نیت اگر فرض کنیم تمام این 30 نفر به مجلس برن، در بین 370-80 نماینده گوشه میشینن مثل اون 40 نفری که قبلا بودن و هیچ کاری ازشون ساخته نیست. اصلاح طلبان فقط میگن که ما در هر شرایطی در انتخابات شرکت میکنیم. سوال از این آقایون اینه که خب اگر در اقلیت قرار گرفتید مثل تا به حال بودید، آیا شما خودتون رو سهیم نمیدونید در این جنایات، در این دزدی ها، در این غارت ها؟ خب اگر اصلاح طلبید تا کی میخواید شریک دزد و رفیق قافله باشین؟ تکلیف خودتون رو باید روشن کنید.
به خانمای ایرانی بگیم که مرداشون رو جوری تربیت کنن که مردا وقتی بزرگ میشن زنا رو نصف مرد حساب نکنن. وقتی زن نصف مرد حساب میشه یعنی نصف مرد حق و حقوق داره. مرداشون رو درست تربیت کنن.
میخواستم به این آقایونی که تو مجلس خبرگان کنگر خوردن اندام لنگر بگم بابا بس دیگه، برید کنار. تو مملکت ما جوان با تجربه و با سیاست و تحصیل کرده زیاد داریم، بابا جاتون بدید به این جوانات برای مملکت کار کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم این مجله شبانگاهی رو با مذاکرات صلح سوریه در ژنو که در حالی برگزار شده که گروه‌هایی از اپوزیسیون این کشور اعلام کردن در این گفتگوها شرکت نمی‌کنند. با این حال سازمان ملل هم گفته این مذاکرات به تعویق نخواهد افتاد. گزارش پروانه وحید منش رو با هم بشنویم.
شاید مذاکرات ژنو آخرین فرصت برای صلح در سوریه باشد. این پیام استفان دیمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، به مردم این کشور است. با این حال کمیته عالی مذاکرات، یکی از اصلی ترین گروه های مخالف حکومت بشار اسد، گفته است در این مذاکرات شرکت نمی کند. ریاض حجاب، هماهنگ کننده این گروه، حضور کمیته عالی مذاکرات را منوط به توافق بر سر کمک رسانی به شهرهای تحت محاصره بشار اسد می داند. از علی صدزاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، می پرسم سرنوشت مذاکرات روز نهم بهمن ماه در ژنو بدون حضور گروه‌های مخالف بشار اسد چه خواهد شد؟ علی صدزاده:
اگر این گروه‌ها شرکت نکنند، اصولاً به هیچ جا نخواهد رسید این مذاکرات. اگر هم تازه شرکت بکنند، به جایی نخواهد رسید. یکی از قواعد طلایی مذاکرات صلح در همه جنگ‌های به اصطلاح داخلی، چه در لبنان، چه در یوگسلاوی، چه در اینجا، این هست که طرفین تشخیص بدن، موقعی میان پشت میز مذاکرات که تشخیص بدن از طریق نظامی نمیتونن به جایی برسن، بنابراین حاضرن وارد مذاکره بشن. ولی الان با این صحنه‌ای که هست، بخشی از گروه‌ها تشخیص میدن که هنوز میتونن مبارزه کنن. دولت اسد و به پشتیبانی حزب الله و ایران و روسیه هم تشخیص میده که میتونه بر مسائل به صورت نظامی پیروز بشه، نیازی به مذاکره نمیبینه. اینم که اعلام کرده میان، چندان اصطلاح با انگیزه های باورمندانه نیست. بنابراین انتظاراتی که نسبت به این کنفرانس هست خیلی خیلی انتظارات پایینی نیست و همین را هم میبینیم که خود طرف های درگیر هم چندون اصراری ندارن وارد بشن به این مذاکرات، چون اعتقادی به این مذاکرات ندارن.
در حالی که گروه های مختلفی از حضور در این مذاکرات سرباز زده اند، یک سخنگوی سازمان ملل گفته است این مذاکرات نمیتواند به تعویق بیفتد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز ضمن اشاره به مذاکرات قبلی که به بنبست رسیدند گفت تا کی قرار است یک ملت تحقیر شود و بچه هایش به خاطر جنگ طلبان از تحصیل منع شوند. استفان دیمیسترا همچنین خطاب به مردم سوریه گفت:
5 سال درگیری در سوریه خیلی زیاده. وحشت در برابر چشمان هر سوری قرار داره. ما روی شما که در این کنفرانس شرکت میکنید حساب میکنیم که حرفتون رو بزنید که به این جنگ بگید خلاص. این دیگه کافیه. شما کنفرانس های زیادی رو دیدید. دو تا از همین کنفرانس ها به تازگی برگزار شد. این یکی دیگه نمیتونه شکست بخوره.
با این حال علی سعدزاده معتقد است این مذاکرات تا زمانی که طرفین به جنگ برای رسیدن به نتیجه معتقد باشند به شکست خواهد انجامید.
این جنگ داخلی ادامه پیدا خواهد کرد. شما به خاطر داشته باشید در کشور همسایه سوریه جنگ داخلی 17 سال طول کشید. پس از اینکه اطراف این جنگ داخلی تشخیص دادن که هیچ کسی بر هیچ کسی نمیتونه پیروز بشه، اون وقت حاضر شدن به یک توافقی در شهر طائف عربستان سعودی برسن. تازه این توافق هم هنوز پس از 17 سال شکننده است. اگر طرفین در یعنی اطراف متقابل تشخیص بدن در سوریه که نمیتونن از نظر نظامی به اهدافشون برسن، اون وقت میان به میز مذاکره. و هنوز متاسفانه مردم عادی بایستی بهای این به اصطلاح نظریه جنگ سالاران اطراف متفاوت رو بده. یک مسئله دیگر هم هست، اینهایی که میان برای مذاکره به ژنو، اینها معلوم نیست بر تمام گروه های مسلحی که در سوریه هست به اصطلاح تسلط داشته باشن. شما گروه ها و گروهک ها و در شهرهایی دارید که اینها اصلا با این کسانی که به عنوان نماینده اپوزیسیون میان در ژنو مذاکره میکنن با اینا رابطه اونچنانی ندارن یا رابطه مستقیم ندارن یا دستورالعمل اونها رو نمیپذیرن. این هم یکی از دلایلی است که متاسفانه جنگ داخلی سوریه ادامه پیدا خواهد کرد.
پیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا با تصویب قطعنامه فرایند صلح سوریه خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده شده بود. این قطعنامه پیش بینی کرده بود در 18 ماه آینده انتخاباتی آزاد و عادلانه بر اساس قانون اساسی جدید برگزار شود. ولید معلم وزیر خارجه سوریه نیز پیشتر در دیدار با همتای چینی خود در پکن گفته بود دولت سوریه آماده مشارکت در مذاکرات سوری بدون دخالت دول خارجی است.
نگاهی بود به مذاکرات صلح سوریه در ژنو که در حالی برگزار میشه که گروهایی از اپوزیسیون این کشور اعلام کردند که حضور ندارند. لشکر فاطمیون یک نیروی شبه نظامی وابسته به سپاه قدس متشکل از اتباع افغانه که از جنگجویان افغان ساکن ایران و همینطور افغانهای شیعه مقیم سوریه با کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفته. اکنون گزارش هایی منتشر شده که آشکارا میگه تعدادی از اعضای این گردان به اجبار به سوریه اعزام شدند. شاهین بشیری.
به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، سپاه پاسداران هزاران تبعه افغان را برای مبارزه در سوریه استخدام کرده است که در میان آنان حتی تعدادی به اجبار برای نبرد به سوریه اعزام شده اند. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، روز جمعه 9 بهمن ماه در گزارشی اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزاران تبعه افغان را برای مبارزه در سوریه علیه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور استخدام کرده است. پیتر بوکارت از مسئولان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران مهاجران و پناهجویان افغان را ترغیب به مبارزه در سوریه کرده و برخی از آنها به دلیل تهدید به اخراج از ایران و بازگردانده شدن به افغانستان مجبور شده اند به سوریه بروند. دیدبان حقوق بشر میافزاید که برخی از این مردان و پسران افغان از سوریه به اروپا گریختند. گزارش های دیگر حاکی از آن است که برخی از این نیروها نیز با وعده اخص اقامت در ایران و دریافت حقوق ماه به نبرد در سوریه تن دادند. سید احمد نجیب محمود استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل در گفتگو با رادیو فردا این اقدام جمهوری اسلامی را مخالف قواعد بین المللی دانسته و می افزاید
بارا نخواسته نیست که دولت ایران از جوانان افغان که مهاجر در ایران هستند به عنوان سپر انسانی یا نیروی متعارض در جنگ استفاده می شکنند. قبلا در جریان جنگ ایران و عراق هم سخن ها از این بود که از بعض از افغان ها در خط اول نبرد استفاده می شد. این کار ده که دولت ایران انجام می ده بدون شک خلاف قانون های بین المللی و موازین پذیرفته شده حقوق بشر است. یعنی باور من است که این عمل باید از طرف دولت افغانستان در گام نخست و در قدم دوم از طرف مجموعه بین‌المللی باید شدیداً تحکیم شود.
ایران میگوید برخی از اعضای گردان فاطمیون که از آنها به عنوان مدافعان حرم یاد میشود داوطلبان افغان هستند. پیشتر گزارش‌هایی از کشته شدن برخی از اتباع افغان و حتی پاکستان در جریان درگیری‌ها در سوریه منتشر شده بود که مراسم خاکسپاری آنها در ایران انجام شده بود. بر اساس تخمین‌ها حدود 3 میلیون تبعه افغانستان در ایران زندگی می‌کنند که بیشتر آنان از جنگ‌های پیاپی در این کشور گریخته‌اند. ایران تنها 950,000 نفر از این پناهندگان را واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده است. احمد شکیب مستقنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به اعزام نیروهای افغان برای نبرد در سوریه گفته است
افغانستان اسلامی جمهوری سیاسی نمایندگی در وظیفه
به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان این وظیفه سپرده شده است که اگر در این مورد کدام شواهد و ثبوت موثق و معتبر به دست می آورند آن را به زودترین فرصت با وزارت خارجه شریک کنند. در این مورد همیشه تحقیق می شود. اگر در مورد کدام ثبوت و شواهد معتبر به دست بیاید بر اساس آن اقدامات لازم صورت می گیرد.
اقدام چه لازمی بتر سرک.
دیدبان حقوق بشر میگوید دست کم با 24 تن از افغانهایی که برای نبرد در سوریه اعزام شده اند مصاحبه کرده که اظهار داشتند یا خودشان و یا کسانی از خانوادهشان به اجبار عازم سوریه شده اند. 6 تن از این افراد تأکید کرده اند در پادگانهایی نزدیک تهران و شیراز آموزش نظامی دیدند. 2 تن از این 6 نفر گفتند که داوطلبانه به سوریه رفتند. این افغان‌ها به دیدبان حقوق بشر گفتند در بسیاری از نقاط سوریه همچون دمشق، حلب، حمص، دیرالزور، لازقیه و نزدیکی‌های بلندی‌های جولان با نیروهای مخالف بشار اسد جنگیدند. ایران می‌گوید افرادی که در سوریه مستقر کرده مستشاران نظامی برای مشاوره هستند و این کشور نیروی نظامی در سوریه ندارد.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم از لشکر فاطمیون، یک نیروی شبه نظامی وابسته به سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، متشکل از اتباع افغان.
ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدامشانند. این را عفو بین الملل میگوید.
گزارش جدید عفو بین الملل شرح حال تکون دهنده ده ها کودک مجرمه.
محکومیت 24 شهروند بهایی به 193 سال زندان.
اتهاماتی که افراد عضویت و شرکت در جامعه بهایی بوده.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب سری بزنیم به 39مین جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد که از روز جمعه فعالیت خودش را آغاز کرده. چند فیلم ایرانی هم اونجا حضور دارند و گزارشی رو بشنویم از شهرام میریان در خصوص این جشنواره با هم.
پس از گشایش 45مین جشنواره جهانی فیلم در روز چهارشنبه در شهر روتردام هلند، فستیوال اروپایی دیگری هم از روز جمعه در شهر گوتنبرگ و یا یوتوبوری سوئد 39مین دور از فعالیت خود را آغاز کرده. جشنواره گوتنبرگ دارای 2 جایزه بزرگ است که اولی اژدها نام دارد و همه ساله به بهترین فیلم در سطح کشورهای اسکاندیناوی اهدا می شود و ارزش مادی آن 1,000,000 کرون سوئد معادل بیش از 100,000 یورو است. جایزه دوم این فستیوال با نام اینگمار برگمن به رأی داوران به بهترین فیلم سینماگران دیگر کشورها داده می شود. جشنواره گوتنبرگ امسال هم به سینمای ایران توجه کرده و 4 فیلم از سینماگران ایرانی را برای نمایش برگزیده که یکی از آنها فیلم سینمایی محمد پیامبر اسلام است. این فیلم ساخته مجید مجیدی است و در آن داستان زندگی کودکی محمد تصویر شده. فیلم محمد پیامبر اسلام به عنوان نماینده سینمای ایران به جشنواره اسکار امسال معرفی شد، ولی این فیلم به فهرست نهایی جشنواره اسکار راه نیافت. فیلم دیگری با نام چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند دیگر اثر سینمایی است که به جشنواره گوتنبرگ در سوئد راه یافته. این فیلم از شخصی به نام جلال میگوید که با انتشار یک آگهی در روزنامه اعلام کرده آماده است پول قابل توجهی به یک فرد محتاج و نیازمند ببخشد. با هجوم مردم برای دریافت این پول، پلیس وارد ماجرا می شود.
فقط متفرق کنیم، بگو سرباز پیاده کنن پیاده بیان.
اجازه برای خودن
سیقت کرده؟
نشد به اون آقای بگم.
تو اصلا من آدم حساب نکردی، اصلا نظرم رو بپرسی.
من ولی نفر به تو گفتم.
چرا این کارو میکنی؟
منو نگاه کن.
فقط دعا کن اتفاقی نیفته، وگرنه دیگه رنگ خونتم نمیبینی.
در فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت نیکی کریمی، امیر آقایی، شاهرخ فروتنیان، بهروز ارجمند و شمار دیگری بازی کردند. احتمال باران اسیدی ساخته بهداش سنایی ها دیگر فیلم ایرانی است که به بخش صداهای نوی جشنواره گوتنبرگ راه یافته. در این فیلم تماشاگر با زندگی یک کارمند بازنشسته اداره دخانیات به نام جمشید آشنا می شود که از سر بیکاری و بی‌حوصلگی همه روزه راهی این اداره می شود. ما در بهشت ساخته سینا عطاییان دیگر فیلمی است که در این جشنواره نشان داده می شود. این فیلم امسال در جشنواره لوکارنو در سوئیس برنده جایزه 20,000 فرانکی سوئچ شد. 39 فستیوال جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد از امروز جمعه تا 11 روز دیگر بیش از 450 فیلم از 84 کشور دنیا را به تماشا می گذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شبانه ما هم در اینجا به نقطه پایان خودش میرسه.